ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. داوود رشیدی، هنرپیشه با سابقه تئاتر و سینما، درگذشت. شورای دولتی فرانسه قانون منع استفاده از بورکینی را ملغا کرد. و وزیر خارجه ایران اتهام ارسال موشک برای شورشیان یمن را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. داوود رشیدی، هنرمند با سابقه تئاتر و سینما، بامداد امروز در تهران درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت که پدرش صبح جمعه 5 شهریور ماه درگذشت است. آقای رشیدی که مدت‌ها به بیماری آلزایمر مبتلا بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. داوود رشیدی هنرمند برجسته در عرصه‌های مختلف نمایشی، متولد تهران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. پیکر داوود رشیدی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود. شورای دولتی فرانسه دستورالعمل منع استفاده از بورکینی، لباس شنای اسلامی را در یک شهر ملغا کرد. بنابر حکم شورای دولتی فرانسه که میتواند رویه ایجاد کند، مقام‌های محلی تنها زمانی میتوانند آزادی‌های فردی را محدود کنند که خطری مسلم متوجه نظم عمومی باشد. در پی اعلام این رأی، انتظار می‌رود حدود 30 شهر دیگر فرانسه نیز که دستورالعمل مشابهی در منع استفاده از بورکینی صادر کردند، آن را ملغا کنند. برخی گروه‌های و فعالان حقوق بشر منع استفاده از بورکینی را با اجبار به رعایت حجاب در پاره‌ای از کشورهای اسلامی مقایسه کرده و آن را ناقض آزادی‌های فردی توصیف کرده بودند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اتهام ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی در یمن را رد کرد و گفت این پشتیبانی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود که باعث تشدید و طولانی شدن بحران یمن شده است. آقای ظریف بر روی وبسایت وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات همتای آمریکایی خود نوشت که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. وزیر خارجه آمریکا روز 5 شنبه تلاش تازه‌ای را برای برقراری صلح در یمن با هدف تشکیل دولتی واحد در این کشور را آغاز کرد، اما در اظهارات خود از ایران به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی به شدت انتقاد کرد. آقای کری گفت که ارسال موشک و سایر تسلیحات پیچیده از جانب ایران به یمن تأثیری فراتر از این کشور دارد و نه تنها برای عربستان که تهدیدی برای منطقه است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، میگوید ایران پس از تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام است. آقای زنگنه در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد ایران که سالها تحریم بوده و نقشی در عدم ثبات بازار نداشته، معنی ندارد که اکنون برای ایجاد ثبات در بازار فداکاری کند. پیش از این نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شد. این نشست با پافشاری عربستان سعودی بر لزوم همراهی ایران با تثبیت تولید نفت، فریز نفتی و خودداری ایران از پذیرش این امر بی نتیجه به پایان رسید. 9:03 شب در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، در تازه ترین واکنش پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری میگوید که بعضی ها در پی تطهیر دشمنان کشور هستند. او با محکوم کردن اقدامات سازمان مجاهدین خلق آنها را همسو با گروه داعش توصیف کرد. همکارم رضا جمالی گزارش میدهد.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، در تازه‌ترین واکنش پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری میگوید که بعضی‌ها در پی تطهیر دشمنان به گفته او خوناشام ایران هستند. او شامگاه پنجشنبه در همدان بدون اشاره مستقیم به نوار صوتی آیت الله منتظری با حمله شدید به سازمان مجاهدین خلق آنها را مانند گروه داعش توصیف کرد که به تعبیر او مستوجب مجازات هستند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده ی آیت الله خمینی، کمتر از یک ماه پیش فایل صوتی از او مربوط به مرداد سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مقام های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان هستند. این چهار نفر اعضای هیئتی بودند که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. مصطفی پور محمدی پیش از این اتهام مسئولیت در اعدام‌های سال 67 را رد کرده و گفته که در آن زمان تنها مسئول بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده و در موضوع اعدام‌ها دخالتی نداشته است. این اظهارات در حالی است که در نوار صوتی اخیر منتشر شده، پس از انتقادهای آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی عضو هیئت 4 نفره سعی در توجیه روند اعدام‌ها می‌کند، اما صحبت‌های او بارها با اعتراض آقای منتظری قطع می‌شود.
اگر اجازه بدیم آجابا شما یه تعدادی رو از اتاقاشون آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا را تو سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد میکنه. اگر اجازه میکنم نه.
ما هیچ اجازه من
حدود 200 نفر هست.
ما هیچ اجازه
که اینا رو
مخالف.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی نقش مصطفی پور محمدی در اعدام‌های سال 67 در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در تمام یک دهه گذشته از سال 84 تا الان، آقای پور محمدی ده‌ها سخنرانی و مصاحبه داشته، سعی می‌کرده خودش را هم در ماجرای اعدام‌های 67، هم در ماجرای ترورهای مخالفان خارج کشور و هم در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تبرئه کنه. عمدتاً هم خودش رو مظلوم دونسته و مخالفانش رو حامی سازمان مجاهدین خلق یا عوامل کشورهای غربی و فریب خورده خونده. منتها منتقدان و مخالفان آقای پور محمدی که عمدتاً هم نخبگان مدنی و فعالان حقوق بشر هستند، یک موضع خیلی ساده دارند. اون هم اینه که بالاخره باید یک روزی یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و بی‌طرف به ادعایی که علیه آقای پور محمدی شده و همچنین دفاعیاتی که او درباره خودش داره رسیدگی بکنه. بنابراین انتساب اینکه منتقدان یا مخالفین آقای پور محمدی مدافع این سازمان یا مخالف جمهوری اسلامی هستند، نوعی فرار برای رسیدگی به حقیقت هست.
مصطفی پور محمدی شهریور سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به سؤالی درباره اعدام‌های سال 67 گفته بود که این حادثه جدا از بحث جنگ ایران و عراق نیست و برای توضیح آن نیاز به فرصت کافی و بیشتری است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، معتقد است که مصطفی پور محمدی همچنان یک چهره مرموز اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است.
آقای پور محمدی از چهره‌های مرموز امنیتی قضایی ایران در 4 دهه گذشته است. در مقاطع مختلف نام او به میان آمده. در اعدام‌های سال 67 نماینده ارشد وزارت اطلاعات و عضو هیئت 3 نفره منصوب بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. در همین نوار مکالمه‌ای که منتشر شد، هم آیت الله منتظری او را خطاب قرار میده و هم صدای او شنیده میشه در دفاع از اعدام‌ها. در اوایل دهه 70 موقعی که تعداد قابل توجهی از مخالفین جمهوری اسلامی در اروپا پشت سر هم ترور شدند، بار دیگر نام آقای پور محمدی به میان آمد. او آن زمان مسئول اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود. اواخر دهه 70 ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد. بار دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب این بار نام آقای پور محمدی رو وسط کشیدند، گفتند که او نزدیک به باند سعید امامی بوده. گفته شد که در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشته. نهایتاً توسط دولت آقای خاتمی برکنار شد. سال 1384 در حالی که تصور می‌شد آقای پور محمدی مثل آقای خلخالی و لاجوردی به آرشیو خاطرات انقلاب اسلامی پیوسته، آقای پور محمدی ناگهان به روی صحنه آمد، توسط آقای احمد نژاد به عنوان وزیر کشور منصوب شد و نهایتاً در دولت آقای روحانی این بار به عنوان وزیر دادگستری، کسی که قرار بود پرونده حصر رو به سرانجام برسونه، بار دیگه به صحنه بازگشت.
آمارهای متفاوتی درباره اعدام‌های سال 67 از 2000 تا 30000 نفر منتشر شده است. اعدام این زندانیان در شرایطی رخ داد که اغلب آنها پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آخرین فرصت گل نام کتاب تازه است که در آن شماری از نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها و آثار قلمی و کارهای دستی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی اعدام شده در دوران جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. این مجموعه در 28 سالگرد اعدام جمعی جمعی صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 67 با تلاش مهدی اصلانی که خود یکی از جان به در بردگان این کشتارهاست گردآوری شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تهران و دیگر شهرهای ایران در تابستان 28 سال پیش که از آن به عنوان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی هم یاد می شود، در فاصله کمتر از 2 ماه با فتوای آیت الله خمینی به مرحله اجرا در آمد و پس از گذشت 10 سال سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری نشست. 3 هفته پیش هم فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدار با هیئت 4 نفره‌ای که حکم نهایی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را صادر کردند انتشار یافت که واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت. در 28 سالی که از این اعدام ها می گذرد تا کنون بیش از 80 جلد کتاب خاطرات در حوزه ادبیات زندان از سوی جان به در بردگان از اعدام های جمعی سال 67 در خارج منتشر شده که تازه ترین آن آخرین فرصت گل نام گرفته. عنوان کتاب برگرفته از سروده‌ای به همین نام آخرین فرصت گل از شاعر سرشناس احمد شاملوست. مهدی اصلانی نویسنده و گردآورنده این مجموعه در گفتگو با رادیو فردا از این اثر تازه خود بیشتر گفته.
نامه ها و وصیت نامه ها و آثار قلمی بر جای مانده از جان سپردگان عقیدتی سیاسی در نزدیک به 4 دهه عمر نظام اسلامی، فارغ از اینکه ارزش سندگونه دارند و ارائه اونها می تواند در زمانی به عنوان اسناد جنایت و کیفر خاص بیفزاید، از این منظر که هر کدوم از اونها در چه تاریخی نگاشته شده یاریگر ما در شناخت بهتر سازوکار و نیز دوره بندی های نظام زندان حکومت اسلامی هم هست. وصیت نامه ها و نامه هایی که در حقیقت در کتاب آخرین فرصت گل جمع آوری شده عمدتاً دهه 60 رو در بر میگیره، به گمانم سیاه‌ترین دوره تاریخ نظام زندان اسلامی. تلاش من در این کتاب آخرین فرصت گل آن بوده است فارغ از جنسیت و دستبندی و گروه سیاسی، آن چیزی که از اعدام شدگان به شکل اثر قلمی و کار دستی باقی مونده در این کتاب عرضه کنم. این کتاب میتواند جلد دیگری نیز داشته باشد اگر همیاری خانواده هایی که به سان مردمک چشم از آثار قلمی جانباختگان حفاظت میکنند مدد رسان ما در این امر باشند. در کتاب آخرین فرصت گل آثار قلمی و هنری ثبت شده توسط هر اعدام شده عقیدتی و سیاسی در نظام حکومت اسلامی بوده. در آخرین فرصت گل 17 وصیت نامه از زندانیان عقیدتی بهایی آورده شده و نیز بیشمار نامه ها و واپسین نامه هایی که توسط جریانات مختلف سیاسی در دهه 60 نگاشته شده و در این کتاب بدونها پرداخت شده. مناسبتش این کتاب رو هم گفته باشم که در 28مین سالگشت آن تابستان کشی معروف در تابستان 1367 می باشه.
مهدی اصلانی گردآورنده کتاب آخرین فرصت گل در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده این مجموعه با تلاش گروهی شکل گرفته و اگر همکاری بازماندگان زندانیان اعدامی نمی بود این کتاب به جریه دیگر آثار در حوزه ادبیات زندان نمی پیوست. مهدی اصلانی که خود یکی از جان به در بردگان از اعدام‌های جمعی در تابستان سال 67 است، پیش از این هم کتاب دیگری در همین راستا به نام کلاغ و گل سرخ منتشر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. بیش از 3000 نفر از اهالی موسیقی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از لغو کنسرت‌ها هشدار دادند که کوتاه آمدن در برابر فشارها در عرصه موسیقی به گفته آنها به تضعیف حاکمیت قانون و قربانی شدن اعتبار کشور خواهد انجامید. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند که با برخورد عملی قانون را اجرا کند و عدم تکرار وضعیت موجود را تضمین کند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی‌های عمومی خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده و گفته بود که به شدت مخالف برگزاری کنسرت در مشهد است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. میتونید با ما در تماس باشید و درباره اخبار و گزارش‌های ما نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 20420221122112.